أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 27 در تفسیر سوره بقره آیه 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. در آیه قبل 414 سوره بقره بود گفتیم و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. کیست ظالمتر از کسی که مساجد الهی را منع میکنه از این که مردم برن توش؟ حالا در این آیه می‌فرماد اگر یه وقتی طاغوت جلو مساجد رو گرفت، شما دست از کارتون نکشید. گاهی زمان طاغوت در مسجد می‌بستن، انقلابیون پشت در مسجد تو خیابون نماز می‌خوندن. ولله المشرق والمغرب. اگر هم بناس چهره کار عوض بشه، خود کار عوض نشه. ممکن است شما عبادتتون تو مسجد مشکل بشه، اما در بیرون مسجد هم که میشه کار کرد. ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب با خداست. مسجد امتیازاتی داره، اما اگر ظالمی پیدا شد منع مساجد الله ان یذکر فیها، جلو مسجد گرفت، شما از غیر از مسجد استفاده کنید ولی اون خط اصلی گم نشه، دست از اون عبادت بر ندارید. ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب مال خداست. فاینما تولوا فثم وجه الله. به هر سمت رو کنید رو به خداست. شما در نماز مستحبی قبله چطور لازم نیست؟ آدم نماز مستحبی رو لازم نیست رو به قبله بخونه. اونی که مهم است اصل ارتباط با خداست. وقتی قبله مسلمان ها عوض شد، اول قبله مسلمان ها بیت المقدس بود، بعد وقتی عوض شد خیلی سر صدا شد، موج پیچید که او قبله عوض شده، سخن روز شد. به قول امروزی ها اگر بود تیتر روزنامه میشد، در رأس اخبار مسئله تازه، خبر نو همین تغییر قبله بود. آخر آیه نازل شد بابا ول کنید، لیسل بر بان تولوا وجوهکم قبل المشرق من المغرب. همه بر رو نیکویی نیست که آدم رو به بیت المقدس نماز خونه یا رو به کعبه نماز خونه، رو به شرق نماز خونه یا رو به غرب. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر همش در اینه که رو به مشرق و مغرب باشید، که ولکن البر من آمن بالله. یعنی شما مسائل اصلی رو شما فراموش نکنید، که شما خیال کنید که تمام مسائل همش مربوط به اینه که به کدوم سمت نماز بخونید. خلاصه توقف نکنید روی یک جهت خاصی، توقف نکنید روی یک مکان خاصی. مرکز حرکت ها و تفکرات حق مسجده، اما اگر ظالمی پیدا شد در مسجد بس، شما چهره کار رو عوض کنید، دست از کار نکشید، چهره شو عوض کنید، اصل عبادتون رو حفظ کنید، از مکان صرف نظر کنید، چون خدا همه جا هست. حالا ایشون بذار در مسجد ببنده، در این زمان یا در این مکان موقتا ممکن شما ممنوع شدید، مکان دیگه زمان دیگه. ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب مال خداست. فاینما تولوا فثم وجه الله. به هر سمت رو کنید سمت خدا رو کردید. ان الله واسع علیم. خداوند دارای توسعه دادن، خداوند راهش لطفش در یک مدار مخصوصی نیست. داریم راه‌های قرب به خدا به عدد نفراتی که رو کره زمین هست، این هر کسی از خودش میتونه از یک راهی به خدا نزدیک بشه. به هر حال خلاصه پیام این آیه اینه که مسلمان ها اگر شما در شرایط خفقان و طاغوت، اگر شما در یک کشور و زمان و مکانی به دلیلی از یک طریقی منع شدید، دست کار بر ندارید، کارتون ادامه بدید، منتها نه با اون رنگ، با رنگی که میشه. شبیه کاری که افراد در زمان تقیه میکنن، امامان ما همشون مبارزه با طاغوت میکردن و این قصه رو از دشمنانش باید بفهمیم. یه روز امام صادق چنون برنامه ریزی کرده بود که یه روز منظور دوانقی آمد، پاشو میکوبید به زمین، میگفت این امام صادق مثل استخون تو گلوی من گیر کرده، نمیتونم قورت بدم، نمیتونم بیارم بیرون. بنابراین تنها امام حسین نبود که با بنی امیه و یزید جنگید، هر امام استخونی بوده تو گلوی طاغوت، منتها شیوه کارها ممکنه فرق داشته باشه. اگر همه اینها در مبارزه با طاغوت یک جور نبودن، همه رو شهید نمی کردن. همین که همه شهید شدن، پیدا همه مبارز بودن. خلاصه این آیه می فرماید شیوه کار عوض بشه، اصل کار عوض بشه. آیه قبل فرمود کی ظالم تر از این است که داره مسجد ببنده؟ یا آیه میگه داره مسجد بستن که بستن، راه خدا که فقط مسجد نیست که. خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماید که و قال اتخذ الله ولدا، و قال اتخذ الله ولدا. اینها میگفتن، مشتکین میگفتن خداوند اولاد داره، خداوند برای خودش اولاد اتخاذ کرده. سبحانه، منزه از خدا از این که اولاد داشته باشه. بل له من فی السماوات و الارض، چطور شما میگید خدا اولاد داره؟ خدا هرچی بخواد براش هست، اون چه در آسمون ها و زمینه همه برای خداست، ما باید بچه میخوام. آخه مسئله نیاز به بچه داشتن که خداوند اولاد داره، اینو هم یهودی ها معتقد بودن و هم مسیحی ها. یهودی ها عزیر را پسر خدا میدونستن و مسیحی ها عیسی را، و این ماجرا در قرآن نقل شده. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. قرآن می فرماید یهودی ها می گفتن عزیر پسر خداست، مسیحی ها می گفتند مسیح پسر خداست. این آیه میگه مشتکین و قالوا اتخذ الله ولدا، گاهی هم میگفتن بچه خدا دختره، که قرآن میگه دیگه این خرافه رو خرافه است. علکم الذکر و لهن انثا، بچه شما پسر مال دختره، مال خدا دختره. و قالوا اتخذ الله ولدا، اینها میگفتن خدا اولاد داره. سبحانه، منزه از خدا، چون اولاد دلیل بر نقص انسانه، چون انسان از نظر عاطفی کم بود داره، اولاد میخواد که باش انس داشته باشه، چون از نظر بدنی ضعیفه، اولاد میخواد که معاونش بشه، چون آینده احساس حقارت میکنه، اولاد میخواد بره پیری و کوریش، چون کم بود داره میخواد با اولاد پوزی بده، با اولاد انسی پیدا کنه، از اولاد کمک بگیره. مسئله غریزه جنسی داره که از طریق همسر تأمین بشه. خلاصه اولاد داشتن نشون دهنده احتیاج به انیس مونس، احتیاج به معاونت، احتیاج به دستگیری و حمایت. اینا که بچه میخوان، این بچه یک مقدار احتیاجات انسان رو تأمین میکنه. لااقل انسان میخواد انسی داشته باشه، با بچهش انس پیدا میکنه. سبحانه و منزه خدا از این که احتیاج داشته باشه. چگونه شما میگید خدا بچه داره؟ خدا چه احتیاجی داره؟ بل لهو ما فی السماوات و الارض، خدایی که هستی مال اونه چه احتیاجی داره؟ چه کم بودی داره؟ خب برای چی اولاد داشته باشه؟ کل لهو قانتون، همان تسلیم خدا هستن. قنوت تواضع، همه تواضعن، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. خدا چه احتیاجی داره؟ کلون لهو قانتون، تنها کسی که اهل قنوت و تواضع در برابر خدا انسانه. قرآن فرمود کلون لهو قانتون، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض کل هستی سبحان الله میگه و مشغول تسبیح. این انسان که سبحان الله میگه، کل هستی قرآن میگه سجده میکنه، این انسان که سجده میکنه. کل له قانتون، کل هستی در حال تواضع و کرنش و قنوته، فقط انسان هستی اهل تواضع و قنوت نیست. خب انسان خدا رو به خودش قیاس میکنه. ظاهرا تو نهج البلاغه از حضرت امیر میفرماید که اگر به مورچه بگن خدا چیه، کیه، چجوریه، میگه مورچه دوتا شاخ داره. چون خود مورچه دوتا شاخک داره، میگه لابد خودم شاخ داره. انسان خدا رو به خودش قیاس میکنه با هم که لیس که مثل هیچ شیء. خدا رو نباید به چیز قیاس کرد. بریم سراغ آیه بعد. بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. بدیع السماوات، بدیع یعنی خداوند کاری که میکنه رو نقشه و رو طرح قبلی نیست، بدیعه. کار قبلا اینطور شده که پیشنویسی بهش بدن، از یه جایی و از کسی الگو گرفته باشه، مدلی دیده باشه، الگو دیده باشه. چون شما خونه که میسازی اول میره خونه دوستان تو میبینی ببینی اونا چی ساختن، از رو اونها یه نقشه یه الگو میگیری. اگه خواستی یه فرم پیرنی بدوزی، اگر یه پیرنی قشنگی رو دیدی دوخته هست، اون مدل و همدلی روشو میدوزه. قالی باف یه نقشه میبینه، رو نقشه قالی بافه. معمار و پیکومانکار یک تصویر، یعنی یک نقشه رو کاغذ هست، همون نقشه رو کاغذ رو هم داره پیاده میکنه. بعدی این خداوند وقتی میخواد خلق کنه اینطور نیست که یه نقشه قبلش باشه، پیشنویسی باشه، از کسی چیزی یاد گرفته باشه، کسی به خداوند الهام بده، خط بده. بعدی آسمون ها را آفرید با یک نوآوری بدون سابقه. بدیع السماوات والارض، آفریدن همراه با ابتکار، آفریدن آسمون ها و زمین همراه با ابتکار. و علاقه و امرن، وقتی اراده میکند چیزی رو خلق کند، فانما یقول له کن فیکون، فقط میگه کن، میگه باش، اونم پیدا میشه. درست مثل یه کلمه که یه نویسنده میخواد بنویسه، برم دستشه اراده کنه بنویسه میبینیسه، بازم برای تشبیه. چون انسان احتیاجی به قلم داره، احتیاج مرکب و دوات و کاغذ و اینها داره. خداوند بدون اینکه احتیاج به چیزی داشته باشه خلق میکنه. کن فیکون، حالا کن نه یعنی حتما باید لفظ کن بگه. در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید اصلا گفتن کن هم نمیخواد، لازم نیست بگه کن فیکون. کلمه کاف و نون هم کن، این کلمه هم لازم نبگه. فاراده کند، اراده خداوند همون، آفرینش هم همون. خدایی که هرچی اراده کند فوری پیدا میشه، چه نیاز داره که حالا یه بچه رو قنداق کنه، بغل کنه، انس با بچه کم، منوتو کم بود داریم. زنی که بچه دار نمیشه احساس بکنه که او یه عیبی داره، کم بودی داره. مردی که بچه دار نمیشه احساس بکنه یک عقب افتادگی، کم بودی داره. من و شما کم بود داریم. خدایی که تمام آسمون ها و زمین را بدون نقشه قبلی با همه ابتکار خلق میکنه و هر چی خواسته باشه خلق کنه، یک اراده لازم داره. اراده خدا همان و آفرینش همان، وقت این بچه میخواد چه کنه؟ چه کم بودی خداوند داره و چه احتیاجی داره که با بچه میخواد تأمین بشه؟ خب نه، خداوند در آفرینش میگه کن فیکون، در تخریب هم در یک لحظه اراده کنه تخریب بشه، خراب بشه. این یه شعی یذهب کن و یعت به خلق جدید، اگر بخواد همه شما رو پودر میکنه، از بین میبره و یه گروه دیگه خراب میکنه. هم در آفرینش یک اراده میخواد، هم در تخریب و محو آفرینش. آفرینش خدا یک اراده کارشه، محو آفرینش هم یک اراده کارشه. این آیاتی که چند تا با هم خوندیم همش برای تقویت روح توحیده. اول فرمود ولله المشرق و المغرب، بعد فرمود لهو ما فی السماوات، کلان لهو قانتون، لهو ما فی السماوات، لهو قانتون، لله المشرق و المغرب. تمام چند تا آیه که پشت دم هست همه بارش بار توحیدیه، تو دعوت به توحید. زمین در کلمه بدیع السماوات ابتکار دائمی هست، اینطور نیست که حالا یه وقت یه چیزی ابتکار کرده دیگه تموم شد، هر لحظه در حال ابتکاره. بدیع السماوات، اصلا این صفت بدیع با این وزن و قیافه و شکلی که داره، بدیع یعنی یک نوآوری دائمی. بدیع السماوات و الارض، اگر انسان ایمان داشته باشه به چنین خدایی که با یک اراده همه کاری میکنه و با یک اراده همه چیز رو خراب بکنه، و ما با چنین خداوندی در تماس هستیم که اراده مثبتش، اراده برای کار مثبتش همه چیز خلق میکنه، و اگر اراده کنه کار مثبتی از اسباب بیفته همه چیز محو میشه. ایمان به یک همچی پشتوانه قدرتی چقدر در اخلاقیات و تربیت ما اثر داره. آیه بعد میفرماد که وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الايات لقوم يوقنون. این آیه لوس بودن مردم میگه، توقعات نابجا رو میگه. یا وقال الذين لا يعلمون، افرادی که لا يعلمون، افراد جاهل، توقعات بی خودی دارن از شما، میگن که لولا يكلمنا الله، چرا خدا به خود ما حرف نمیزنه؟ چرا خدا پیغمبر نازل کرده؟ خدا به خود ما حرف بزنه. او تأتینا آیتون، اصلا آیه بر خودمون نازل بشه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. قرآن برای که تحقیق کنه میگه خیلی خوب، اینا حرف تازه نی، قبل از شما از این حرفای دریوری میزدن. کذالک قال الذین من قبلهم، قبل از مسلمان ها هم یا رسول الله ناراحت نشو، دلداری میده پیغمبر رو، تسلیت میده، میگه اگر یه همچی حرفهای چرندی و توقعات نابجایی داشتن ناراحت نشو، از باقی انبیا هم یه همچی توقعات نابجایی بوده. توقع نابجا در طول تاریخ از انبیا بوده. کذالک قال الذین من قبلهم، قبل از اینها هم از این رقم حرفها بوده، مثل قولهم، اونا این همین حرفها رو میزدن. تشابه قلوبهم، اینها قلباشون روحشون و هم شباهت داره، این هر دو در لجبازی مثل هم هستن، هر دو بهانه گیرن، هم مردم دیروز، کفار دیروز و هم کفار امروز، راه و خصلتشون یکیه، حرف و شیوه و بهانه شون یکیه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، دلها و خصلت‌ها اینها با هم شباهت داره. قد بین الآیات لقوم یوقنون، ما آیات را برای اهل یقین گفتیم. این آیه هم می فرماد که ریشه توقعات نابجا جهله. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتين آیه، افراد جاهل توقع نابجا دارن. توقع نابجا نشانه جهله. خداوند که نمیتونه برای هر کسی آیه نازل بشه، وحی شربتی است. شما شربت رو تو ظرف سفال می‌ریزی؟ کسی اگر اهل ایمان و تقوا باشه، قرآن میگه یجعل له فرقانا، یک فرقان رو دید بشونه، به همه که اون دید رو نمیده که. من یتق الله یجعل له نورا یجعل له مخرجا، اگر کسی اهل تقوا باشه خداوند نور بهش میده، عقل بهش میده که راه خروج و ورود رو بفهمه چه کنه، به هر کسی که خدا نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند بهتر میدونه که رسالت خودشو کجا قرار بده، بیمراک نیست. خداوند به موسی میگوید، موسی میدونه چرا تو رو پیغمبرت کردن؟ میگه نه، میگه در تو سوزی بود که در دیگران نبود. حریصان علیکم، پیغمبر میسوخ برای مردم. لعلک باخان نفسک، پیغمبر انگار داری خودتو میخوری برای مردم. سوز میخواد، شور میخواد، لیاقت میخواد. گرفتن تورات 40 شب مناجات شبانه میخواد. گرفتن قرآن و آیات وحی مدت‌های طولانی، عبادت در غار حرا میخواد، مراسم داره، تشریفات داره، وارد مکه میخواد بشی باید همه لباسات عالی بکنی، کفن بپوشی، به وادی مقدس که میرسه موسی هم باید کفشش در بیاره، فخر عن علیک انک بالواد المقدس طوا. بنابراین هر کاری رو حکمت هست، هر کاری یک اهلیتی میخواد، یک تشریفاتی داره، آداب و رسومی داره. صاف قرآن بر تو نازل بشه، آدم حکیم که زعفران تو سطل زباله نمیریزه، روح شما که حسادت داره، تکبر داره، بخل داره، خودخواهه، خدا وحی هم به شما نازل بشه، حکیم زعفران تو ظرف آلوده نمیریزه. و قال الذين لا يعلمون، افراد جاهل این توقع دارن، آدم که جاهل نباشه توقع نابجا نداره. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ او تعتین آیه، چرا آیه بر ما نازل نمیشه؟ یا آیه‌ای که بر پیغمبر نازل میشه خود بر خودمون نازل میشه؟ خداوند اینها رو تحقیر میکنه. ها باید تکبر کرد در مقابل توقعها، باید گفت تو حرف تازه نمیزنی. از این حرفا رو در طول تاریخ زدن، در این که یه حرف شما مشابهش رو قبلا هم گفتن، هم یک دلداریه برای پیغمبر، هم یک تحقیره برای اونها که حرف تازه نمیزنید، ابتکاری نیست. آیه بعد میگه چه؟ فرماد انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. پیغمبر چون ممکن است در مقابل بهانه ها تضعیف بشه، چون می آمدن به پیغمبر می گفتن ما به تو ایمان نمیادیم، چرا آیه بر خودمون نازل نشد؟ جایی که پیغمبر را با بهانه ها و توقعات نابجا دارن تحقیر میکنن، اینجا لازم است یک تکریمی از پیغمبر بشه، تو این آیه تکریم شده تا جلو اون تحقیر رو بگیره. انا ارسلناک بالحق، پیغمبر ما تو را همراه با حق فرستادیم، از توقعات نابجا و مردم حوصله سر در نره. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو را همراه با حق فرستادیم، راه تو حقه، یه وقت احساس ضعف در خودت نکنی، این توقعات نابجا باعث میشه که تو ببری. انا ارسلناک بالحق، من خداوند هستم، تو رسول من هستی، کار و منطق و فکر و دستورات حقه. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو مسئول خداوند هستی، تو سوال نمیشی از اهل جهنم، حرفتون بزن، اینها خواستن گوش بدن، خواستن گوش ندن، به خاطر این توقعات از موضع خود دست بر ندار. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، سوال نمیشه که چرا یه عده رفتن جهنم، خودشون خواستن برن جهنم، خودشون لجبازی کردن، شما خیلی قصه نخور که چرا یه عده گوش نمیدن. تو مأمور افراد جهنم نیستی، تو مسئول هستی که حق را بگی، بر اهل یقین میگی، هدن للمتقین میگی، تو مسئول افراد متقین هستی که اینا رهبری کنی، برای باقی هم حرفتو بزن، حالا نخواستن گوش بدن گوش ندن. مردم آزاد هستن، تو حرفتو بگو، بشیرم و نذیرا، تو بشارت خودتو بده، انذار خودتو بده، مردم آزادن، ممکنه گوش بدن، ممکنه گوش ندن. آیه بعد میفرماد که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. بعضی از مسلمان ها میگفتن حالا قبله لازم نبود عوض بشه، ما قبلمون که عوض شد این یهودی ها سوژه دستش اومد، باز فتنه زیاد شد، حالا ساکت میشدیم، قصه به یه نحوی حل میشد، خیال میکردن که فقط مشکل همین مشکل تغییر قبله، چون وقتی قبله مسلمان ها از بیت المقدس تغییر پیدا کرد به کعبه، خیلی در مدینه بلوا شد که های قبله مسلمان ها عوض شده، خیلی سر صدا انداخت تغییر قبله. بعضی از مسلمان ها میگفتن حالا لازم نبود این موج تنش تو جامعه واجد ایجاد بشه، بالاخره حالا ما یه عبادتی میخواستیم بکنیم رو به بیت المقدس میکردیم، اگر ما قبله ما عوض نمی‌شد شاید اینا از ما راسته بودن و به وحدت نزدیک بودیم اونو. این موج تازه باشه که تازه بود که وارد شد که قبله عوض شد، چه ضرورتی داشت؟ آیه نازل میشه بابا اینقدر ساده اندیش نباشید. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، هرگز یهودی ها از تو راضی نمیشن، مسیح ها از تو راضی نمیشن، حتی ترتب عملت ها اونا به کم راضی نیستن. میتونی که حالا شما یک مسئله یه قبله اگر کتابی راضی باشن، اینا اصلا میخوان اسلام نباشه. هرگز از تو یهودی ها و مسیحی ها راضی نیستن تا اینکه ترتب عملت ها که امام رضوان الله تعالی علیه میفهمد اسلام آمریکایی، این اسلامی که آمریکا ازش راضیه و آمریکا هیچ وقت کسی راضی نیست مگه اینکه زن دربست دستو باشه. یعنی اگر به آمریکا بگید ما کشوری هستیم مستقل مسلمون، قانونامون هم 100% بخوام اسلامی باشه، روابطمون هم بخوام اسلامی باشه، او راضی نیست. حتی تتبع ملت هم او اطاعت دربست از شما بخواد. به اینکه در یک جای خود کتابیه هر چی شما بیشتر کتابیه او بیشتر پیشتابی میکنه. اینها به کم قانع نیستن. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، اگر دیدید از یک مسلمانی و از یک کشور اسلامی کفار راضیان، این کشور اسلامی باید در اسلام خودشون شک کنن، چون قرآن فرموده هیچ وقت کفار از شما راضی نمیشن تا اینکه دربست شما گوش به زنگ اونها باشید. اگر اونها از شما راضیان پیدا شما یک مأمور دربست آمریکایی هستید. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، یهودی ها و مسیحی ها هرگز از تو راضی نمیشن، حتی تتبع ملت هم تا اینکه در بس تسلیم اونها باشه. قل ان هدى الله هو الهدى، با کمال قاطعیت برخورد کن، بگو هدایت همون هدایت الهی است. من نه تسلیم یهودی ها میشم نه تسلیم مسیحی ها. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. پیغمبر بهت بگم اگر یه خواستی قلب اینها رو جذب کنی یه خودی از موضع اومدی پایین، از مواضع صرف نظر کردی با اینا را اومدی و پیروی کردی، حواست جمع باشه. ولئن اتبعت اهواءهم، تو که رهبر هستی اگر به میل هوا و هوس اونها باشی، بعد الذي جاءك من العلم، بعد از آنی که از طریق وحی گفتیم حق چیه باطل چیه، اما بازم هی دلت خواسته باشه کوتاه بیای، حواست جمع باش که ما لک من الله من ولی ولا نصیر، از طرف خدا هیچ ولایتی یعنی ولایت خداوند شما رو شامل نمیشه، لطف خدا شامل حال شما نمیشه. از این آیه هم نکاتی که دست میاد گفتم تو حرفام، یکی که دشمن به کم راضی نیست، فقط اون سقوط شما رو میخواد، سقوط خودتون و مکتبتون میخواد، اهدافتون اصلا متلاشی بشه، حال راضیه. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. در آیه 217 همین سوره بقره میخونیم لا یزالون یقاتلونکم، دائما اینها با شما سر ستیز خواهند داشت، حتی اینکه حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا اینکه اگر بتونن شما از دین منحرف بشن. دشمن به کم راضی نیست، دشمن به اینکه حال ما قبله اون بیت المقدس بشه کافی نیست، اونها کمر بستن به قیمت نابودی شما. دشمن به کم راضی نیست، ساده اندیشی و مداهنه با دشمن ممنوعه. هر جا شما عقب رفتید دشمن جلو میاد. در برابر هوس‌های نابجا مردم مقاومت کنید، که خیلی میگفتن که چرا قرآن بر ما نازل نمیشه، در مقابل این خواسته ها مقاومت کنید، چرا قبله عوض شد مقاومت کنید. الذين آتيناهم الكتاب، آیه بعد میفرماد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، چون انتقاد میشه از یهودی ها، این آیه میفرماد که یهودی ها همشون هم بد نیستند، یه عده از یهودی ها هستند. الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که بهشون کتاب دادیم اهل کتاب هستند، يتلونه کتاب را تلاوت میکنن، حق تلاوته عمل میکنن، میفهمن عمل میکنن. يتلون الكتاب یتلونه حق تلاوته، اینها حق تلاوت را ادا میکنن. اولئک که یؤمنون به، اینها معلوم میشه ایمان آوردن. ولو یهودیان، اما بالاخره آیه نازل شد اینها اسلام پذیرفتن. البته عددش کمه، ولی باز سهم این افراد را قفلت نکنیم، انصاف داشته باشیم. اگر بارها از بنی اسرائیل انتقاد شده، حالا انتقاد نشه، از همه شو انتقاد نشه. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی را که
بهشون کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته اولائکه یؤمنون به و من یکفر بهی فاولائکه هم الخاسرون. اگر کسی کفر بورزه به کتاب، اینها خسارتن. و بزرگترین خسارت در قرآن از دست دادن هدف، از دست دادن مکتب، گم کردن هدف، پذیرش ولی باطل و طاغوت به جای رهبر الهی و انبیاء معصوم، فاولائک هم الخاسرون. و من یکفر به، کسی که به آیات قرآن کفر بورزه، اینها خسارت میکنند. تا اینجا هفته دیگه میگید وقت داریم، این آیه بعدم بگیم. پس یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، البته حق تلاوت را امام صادق روایت داریم که یعنی کسی که با ترتیل بخونه، در آیات قرآن تدبر کنه، عمل کنه، به وعده ها امید داشته باشه، از وعده ها ترس داشته باشه، از داستان ها به عنوان سرگرمی استفاده نکنه، عبرت بگیره، اوامر رو انجام بده، از نواهی فرار کنه. امام صادق علیه السلام فرمود حق تلاوت این هاست، نه اینکه آیات رو انسان حفظ کنه. دو یه سری قواعد تجویدی، درس حروف قرآن و قرائت و اینها نیست. حق تلاوته یعنی تلاوتی همراه با تدبر، عشق، عمل، شور. الذین آتیناهم الکتاب، بسیاری از جاها که قرآن انتقاد میکنه از یهودی ها با کلمه کثیر، ود کثیر من اهل کتاب، اکثر هم داره، فریق هم من هم داره. همین که قرآن میگه کثیر، اکثر، فریق، این کلمات کثیر و اکثر و فریق، اینا دلیل بر این که قرآن انصاف داره. اگر از بنی اسرائیل انتقاد میکنه، همه رو یه جور انتقاد نمیکنه، خوباشونو کنار میذاره. اینجا میفهمند الذین آتیناهم الکتاب، این یهودی ها همشون هم بد نیستن، تک و تک هستن افرادی که یتلونه حق تلاوته، به سراغ قرآن میان، با روح و با عمق جانشون با قرآن تماس میگیرن، میخونن و میفهمن و عمل میکنن. البته احتمال هم داره که این آیه مربوط به مؤمنین باشه، الذین آتیناهم الکتاب یعنی مؤمنینی که، ولی در سیاق آیات بنی اسرائیل شاید به همون معنی اول بهتر بخونن. خب در اینجا فعلا خاتمه میدیم تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.